اتفاق گاهی هر دو از نوع واحده، یعنی هر دو اسم مثالش خوندیم، هر دو فعل مثالش خوندیم، هر دو حرف مثالش خوندیم. حالا می فرمد او من نوعین، یا اتفاق از دو نوع است، یعنی یکی اسم یکی فعل از یک نوع نیستن. او من نوعینه عطف على قوله من نوعین، این عطف است بر اون که گفت بلفظین من نوعین، او من نوعین عطف اونجایه، عطف على قوله من نوعین. والقسمت تقتضی ان یکون هذا سلاست اقسامن، بگه تقسیم اگر کسی سیوتی چنیدین خیلی که در لفظ بعد پنج قسم تصور میشد. مرزا ابو طالب میگه یکیش وجود خارجی نداره، یک صورتش اون صورتی که لفظ بدون معنا در تقریر باشد. چرا وجود خارجی نداره؟ چون مهمله. حالا میگه اینجام که از دو نوع باشد، قسمت اقتضا میکند که این سه قسم بشود، اسم و فعل یکی، اسم و حرف اینم یکی، این دوتا. اون وقت فعل و حرف اینم یکی، چنده میشد؟ سه تا. پس قسمت عقلی باید این سه قسم بشد که دو نوع مختلف. دوباره تکرار کنم، اسم و فعل یکی، اسم و حرف اینم یکی، فعل و حرف اینم یکی. شقرابه داریم یا نداریم؟ نوع اندگ از این ستا بیشتر نمیشد. پس قسمت اقتضا میکند که نوع این مختلفین سه صورت میشد. حالا ببینیم این سه صورت وجود خارجی داره هر سش یا نداره. والقسمت تقتضی ان یکون هازا، هازا را بزن به من نوعین، این که بوده باشد این من نوعین سلاست اقسامین، اسم مع فعل این یکی مختلفین، اسم مع حرف اینم یکی، فعل مع حرف اینم یکی. پس قسمت اقتضا میکند که این سه قسم را داشته باشیم. لکن الموجوده هو الاول، فقط لکن اونی که در خارج وجود دارد فقط اسم و فعل است. دیگه اینجا چاره نیست، ما باید سوال کنیم ایران چرا از این سه قسم فقط قسم اول وجود دارد و اون دوتا وجود نداره. احسن، اول اون مزد گفته الکلام ما ترکب من کلمته، اونجا میگوید که اسم و حرف که کلام نمیشد، فعل و حرفم که کلام نمیشد، پس اونی که استعمال میشد اسم و فعل است، همین دوتا. خب لکن الموجوده هو الاول، فقط نحو اب من کان میتن فا احییناه، میتن اسم، احیینا فعل. پس اینجا تطابق بین که و که شد؟ بین میتن که اسمه، احیینا که فعل است. فا ان الموت والاحیا مما یتقابلان فی الجمله، بذات اینکه موت و حیات ضد یک دیگرن، مقابل یک دیگرن فی الجمله، یعنی چه؟ یعنی گاهی با هم جمع نمیشن، فی الجمله یعنی گاهی با هم جمع نمیشن، اما در بعضی جاها ممکنه جمع بشون. وقد ذکر الاول ذکر الاول بالاسم و ثانی بالفعل، ذکر شده است اول که میتن است به طریق اسم، و ثانی اینا رو یادداشت کن که احیینای به طریق فعل تمام شد. و هو ایت طباق ضربان، دیگه طباق بر دو قسم است، ال ایجاب یعنی کلام موجبه باشد، کما مر مثال هایی که زدیم همش موجبه بود، تحسبهم ایقاظا وهم رقود جمله موجبه بود یا سالبه، بقیه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت موجبه بود یا سالبه، همش موجبه است، کما مر. و طباق و سر گویم قضیه سالبه یه. و هو اون طباق سر کدامه؟ ان تجمع بین فعلی مصدر واحد، طباق سر این است که دو مصدر فعل واحد را با هم جمع کنی، ان تج دو فعل مصدر واحد را با هم جمع کنی، یعنی دو فعل از یک مصدر مشتق شده اند، ان تجمع بین فعلی مصدر واحد احدهما مثبت و الاخر منفی، مثال سالان میاد، او احدهما امرون و الاخر نهیون. نهو یادت، نهی نفی و شبه نفی، شبه نفی چه میگن؟ احسن. خب دوباره بخونم، ان تجمع بین فعلی مصدر واحد احدهما مثبت و الاخر و منفی، یکی واضحه یکی موجبه یکی سالبه، او احدهما امر و الاخر و نهی، و امر موجبه یه نهی ملحق به نفی است، پس هر دو را میگیم جمع بین مثبت و منفی، منتها در اول نفی حقیقی در امر و نهی نفیش چیه؟ شبیه نفیه. مثالش حالا واضح میشه، فل اول که چه باشد؟ دو فعل از یک مصدر، یکیش مثبت یکی منفی، نحو ولکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا. حالا لا يعلمون نفی، يعلمون اثبات، و اینجا نفی حقیقی، هر دو مشتق از ماده علم است که مصدر هر دو علم است، جمع شد بین دو فعل از مصدر واحد، یکی منفی و یکی مثبت. و ثانی کدام بود؟ یکی امر و یکی نهی، که نهی هم گفتیم شبیه نفی است، نهو لا تخشو الناس وخشونی. خب وخشونی فعل امر، لا تخشو چیه؟ نه، این یک قسم. و من الطباق ما سماه بعضهم تدبیجا، از اقسام طباق یک چیزیست که بعضی علماء معانی بیان اون تدبیج بهش میگن. حالا تدبیج یعنی چه؟ یعنی تزیین. حالا خودش میگه، پس بعضی اشخاص طباقی را که الان مثال میزند این اسم دیگه هم براش میگذارن، طباق هم میگن تدبیج هم میگوین. و من طباقه یعنی بعضی از اقسام طباق، ما اون طباقیست که سماه و نامیده او را بعض علما تدبیج. خود تدبیج معناش چیه؟ من دبد المطر و الارضه یعنی زینه ها، این باران وقتی میاد اگر توی بیابان خاک زیاد باشد، باران قطره قطره میاد میچکد، تقریبا گاهی نگاه میکنیم خیلی خوشگلش کرده است این زمین را، پس دبد المطر و الارضه یعنی زینه ها، اینم به اشتباق را تدبیج میگیم، یعنی زینت داره، خوشگل است مثلا. خب حالا اینه که تدبیج میگیم، معنای تدبیج یعنی تزیین. و فسرهو به ان یذکر في معنى من المادح أو غير مادح البالون. هنا تفسيرك الآن إن بعض إن تباقيك تدبيج مجين إن كذكر شباد در معناي مادح كردن كسي يا غير مادح بل از مادح نیست چیز دیگره. الوانون چند رنگ را در شعر خود در کلام خود ذکر کند، یا برای مدح یا برای کار دیگر. حالا قبلا من یک شعر فارسی بخونم که رشته یه حرف دست بیاد. به پای شمع شنیدم ز قیچی فولاد، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. و حکایتم دارد، حکایت های خیلی لطیف. حالا حکایت ها را نمیگیم، وقت میگذرد. یکی میگه به پای شمع شنیدم ز قیچی فولاد، زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. معنای بیت این است که قدیم ها که این چراغ های فعلی نبوده شمع روشن میکردن، الان هم گاهی شمع روشن میکنن، پای نمیدون سفره هفت‌سین میشینن شب روشن میکنن، یا در بعضی آستانه های محترمه شمع روشن میکنن. او فتیله شمع میسوزن میسوزن، شمع از اطرافش رو به پایین میاد آب میشه، اون بالای شمع آتش درست میشه، سرخ میشه. وقت قدیم قیچی درست کرده بودن که من دیدم، شما اگر ندیدی قیچی درست میکردن، اون سرخی بالا را میخواستن قیچی کنن که شعلهش بیشتر بشه، چون اون سرخی دیگر روغن بهش نمیرسه شعله نمیده، اون سرخی را میخواستن قیچی کنن. قیچی تقریبا پایین تر را میبرید، پایین تر هنوز آتش نشده، سرخ نیست، سبز رنگه. پس اینجا این شاعر دو تا رنگ را ذکر کرد، یکی زبان سرخ سرخی را ذکر کرد، یکی سر سبز سبزی را ذکر کرد. اون وقت مدح نیست، این نصیحت است. و حکایت ها نوشتن توی کتب مدارسی که بچه ها میخوانند، یک حکایت درست کردن، اگر شما از این مدارس اطلاع داشته باشی که اونجا درس خوندی، حالا بگم دیگه، ولی وقت ضایع میشه چیکارش کنیم. جمع کرده بین دو رنگ، و غرض مدح نیست بلکه غرض نصیحته که هر دا هر سخنی را نگو. اذا کان الکلام من الفضه فالسکوت من الذهب، مراد اینه. خب پس دو رنگ یا سه رنگ یا بیشتر جمع میکند متکلم برای مدح کردن یا غیر مدح. غیر مدح همین حکایت لاک پشت و دوتا بله. خب و فسره هون تفسیر کرده، اینه بزن به تدبیج. و فسره این تدبیج را این بعض علما، فاعل فسره بزن به بعض، حالا بزن به تدبیج. و فسر این تدبیج را به ان یذکر فی معنا، در یک معنایی. حالا اون معنا من المدح، غرض مدح باشد که مثالش میاد، او غیر مدح مثل همین مثال لاکپوش. ان یذکر الوان لقصد الکنایه، که کنایه از چیزی باشد. او توریه، توریه از خارج. عرض کنم آقا جان، انسان یک مطلبی را نمیخواد مردم بفهمن و نمیخوادم دروغ بگوید، میگن به طریق توریه باید بگی. مثلا قصه حضرت ابراهیم سلام الله علیه که صبح در درس دیگه خوندیم، از حضرت ابراهیم بنابر یک معنای آیه اون رئیس دادگاه پرسید انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، و تو این کار کردی که خداهای ملک کر و کور کردی و شکستی، شکمش پاره کردی پا شکستی. حالا حضرت پیغمبر است، پیغمبر دروغ نمیگه. در جواب گفت که بل فعله کبیرهم، فرمود که این کار را رئیس خود بت ها کرده است. اینجا حضرت دروغ نگفت. رئیس بت ها یعنی چه؟ یعنی پیغمبر وقت. پیغمبر وقت رئیس تمام موجودات اون زمان است، غیر از ذات الهی. بل فعله کبیرهم یعنی رئیس اینها این کار کرده، یعنی من خودم کردم. لکن اونها معنای دیگر فهمیدن. اونها چه فهمیدن؟ فهمیدن که یعنی بت بزرگ این کار کرده است. خب حضرت راست گفت، اونها هم ساکت کرد. اون من نکردم، رئیس کرده. رئیس کیه؟ برای حضرت ابراهیم رئیس کیه؟ خودش. دروغ نگفته، یعنی کار منه. روایت دیگر صبح نقل کردم، روز یوم شک. یوم شک کدوم روز را میگن؟ ماه رمضان تموم شد، فرداش گیر کردن که آیا تموم شد ماه که فردا عید است یا نه هنوز تموم نشده. حضرت صادق وارد شد بر خلیفه لعنت الله علیه. خب مردم دو دسته هم مثل همیشه مبتلاییم دیگه، میگن فلان آقا میگن فردا عیده، اون میگن نیست. خلیفه گفت که آقا وظیفه ما چی حالا امروز؟ عیده عید نیست؟ حضرت فرمود ذاک الى امام المسلمین. بود این جوابش با امام المسلمین. او خبیث فهمید که یعنی من، چون او خود را امام میدونست، خلیفه میدونست. مقصود حضرت چه بود؟ خودش، یعنی من باید حکمی را بگویم، لیکن مقام تقیه یا نمیتونه بگه. خلیفه گفت که خب اگر کار دست منه، اونا که خبیثا روزه نمیگفتن، گفت پس امروز این دست شروع کرد خورما خوردن. حضرت هم مشغول شد. بیرون اومدن اصحاب عرض کردن یا رسول الله امروز که عید نیست که. حضرت اشاره به گردنش کرد، گفت اگر نمیخوردن این مرا گردن میزد ملعون، به تو چرا خلاف امر خلیفه کردی؟ و حضرت اینجا دروغ نگفت، راست گفت، لیکن اون راستش پنهانه. مراد یعنی وظیفه منه که من حکم مردم رو بگم، اما تو اختیار از دست من گرفتی. این توریه میگن سوره آیه قصه هابیل و قابیل، یواری سوءت اخیه. یواری یعنی چه؟ یعنی متعیر من که جنازه رو تو پنهان کنه. فبعث الله غرابا، غراب آمد با غراب دیگه جنگ شد، اونو کشتش، بعد با چنگالش زمین رو کند و اون غراب مرده رو دفنش کرد، یاد گرفت. پس خلاصه متکلم دو رنگ یا بیشتر در کلام خود میارد، حالا شعر یا غیر شعر، برای کنایه از یک مطلبی، مثل همون قصه لاک‌پشت، یا برای توریه پنهان کردن اصل مطلب، لقصد الکنایت ابد توریه و اراده بالالوان ما فوق الواحد، زیرش برای خود یادداشت کنه، یعنی جمع منطقی، یعنی ای که در متن گفت که این بعض گفت که جمع کند بین الوان، الوان جمعه، لیکن مراد معنای منطقی است، یعنی دو لون هم باشد کافی است. زبان سبز، زبان سرخ، سر سبز میدهد برباد، دو رنگ است فقط. پس الوان جمع منطقی است و اراده بالالوان ما فوق الواحد. تمام شد. حالا مثلا میاد ها، ولما کان هازا داخلا فی تفسیر اتباق، و چون که این تعریف بعض که چند لون را با هم جمع کنیم کان داخلا فی تفسیر اتباق، چرا؟ لما بین اللونین من التقابل، بین دو رنگ یقینا تقابل است، سیاه و سفید تقابل دارن، سبز و سرخ تقابل دارن، زرد و مثلا بنفش تقابل دارن. لما بين اللونين من التقابل. سرها المسلف يا بل سرها المسلف اون بل دویم زیادیه، تکرار قلم شده، تقابل او بل داره، این بل دویمی زیادی شده است. لما کان اینجور این بل دویمی رو خط بزن. لما کان اینجور صرح المصنف به انه من اقسام طباق. لذا مصنف گفته این شیء جداگانه نیست، این تدویج یکی از اقسام طباق است، چون دو لون و سه لون که با هم جمع شدن تقابل دارن، و طباق هم گفتیم جمع بین متقابلین. صرح المصنف به انه من اقسام طباق وليس قسما من المعنوي برأسه، یک قسم مستقلی نیست، از افراد طباق است. حالا دو مثال میخواییم، یکی جمع بین لونین للکنایه و یکی جمع بین لونین للتوریه. حالا مثال میدونم، فتدبیج الکنایه، تدبیج الکنایه مثل چه؟ نحو قوله ای قول ابی تمام فی مرثیت ابی نهشل، اسم کوچکش محمد، باباش حمید. این مرثیه را کی گفته جناب ابی تمام؟ حیث استشهده یا استشهده، وقتی که این ابی نهشل شهید شده است. تردا سیاب الموت حمرن، میگه این رداء قرار داد، رداء مثل عبا، عبا قرار داد لباس مرگ را سرخ رنگ. کفن سفیده یا سرخه؟ این میگه لباس مرگ را سرخ پوشید، کنایه از اون خونیست که وقتی شمشیر و خنجر بهش دادن خونها به بدنش، میگه این خون کفنشه، لباس موتش یعنی کفنش سرخ رنگ است، یعنی همون خونها اینها بدنش را سرخ کرده است. فما اتا لها، خوب حواست جمع کن، خب حالا سرخ پوشید، شب که شد به لقاء الله پیوست، یعنی کجا رفت؟ بهشت. اونجا لباس سرخ می پوشن یا سبز می پوشن؟ سبز. تردا سیاب الموت حمرن، که سرخ بود اون لباس. فما اتا لها ایل تلک سیاب اللیل، یعنی هنوز شب نشد، الا وهیه، یه را بزن به سیاب، الا این که اون سیاب موت من سندس خضر، شب نشده لباس سندسی که سبز رنگ بود پوشید. خب اولی کنایه از چه شد؟ از خونه که بدنش رو گرفت که زخم زدن بهش. خضر کنایه از چه شد؟ از دخول بهشت، یعنی هنوز شب نشده به لقاء الله پیوست. خودش میگه ای ارتدا از سیاب الملتخت به دم، یعنی شهید شد، زخم بهش زدن و خون جاری شد، بدنش همه پرخون شد. فلم ینقضه، ینقضه ناقص یا سیاش محذوفه، فلم ینقضه یعنی نگذشت، یوم قتلهی روزی که کشته شد، ولم یدخل فی لیلتهی هنوز شب نشده بود، الا وقد سارت سیاب من سندس خضر ای سیاب الجنه، شب نشده رفت بهشت. پس این دو رنگه، یکی کنایه از شهادت است، این شهید شد لباس سرخ پوشید یعنی خون به بدنش، یکی هم کنایه از دخول بهشت. فقد ذکر یا ذکر لون الحمرت والخضره والقصد من الاول الکنایت من عن القتل، حمر کنایه از قتل، و من الثانی الکنایت عن دخول الجنه، و ما فی هذا البيت من الکنایه قد بلغ من الوضوح ای الى حيث يستغنى عن البيان، میگه این کنایه بودنش به اندازه واضحه که توضیح هم نمیخواست، لیکن ما توضیح دادیم، لباس سرخ پوشید، لباس مرگش کفنش سرخ بود، یعنی چه؟ یعنی خون به بدنش جاری شد، شب نشده به لقاء الله پیوست، این رفت بهشت، این دیگه توضیح نمیخواد. بل وما في هذا البيت و اون چیزی که در این بیت است از کنایه به تحقیق رسیده به درجه از وضوح الى حیثی که یستغنا عن البیان ولا ينفيه الا من لا يعرف معنى الكنايه. این کنایه بودن را کسی منکر نمیشد مگر کنایه بلد نباشد که کنایه یعنی چه. ولی آدم با سواد باشد زود میفهمد. حالا در عرف من و شما میگه خدا به تو رنگ زردی ندهد، معناش چیه؟ مریض نشی. بخونم اون شعر فارسی را، رحما تدویج و توریه. خب مثال کنایه را زدیم، و اما تدویج و توریه فک قول الحریری فمز اغبر للعیش الاخذر. میگه کتاب حریری، مقامات حریری، بعضی میرن پیش مرحوم ادیب رضوان الله علیه. یکی هست اینجا، یک آقای مدرس هست، آقای پارسا، خیلی مرد شخص زاهد و جوان خوبی است. و ایشون میرفت پیش خدمت آقای ادیب، عرض میشد که مقامات حریری میخون، اینا مال حریریه. فمود اغبر للعیش الاخضر، غبر کبود رنگ رو میگن، عیش اخضر یعنی همیشه پلو و فسنجون و پرتقال اعلا و اینا، اینا عیش اخضر میگن که اینا مهیا باشد. فمود اغبر للعیش الاخضر، زمانی که کبود رنگ شد اون عیش آل العالی که داشتیم، پلو و فسنجون و گوشت مرغ و زهرمار همه مهیا بود، اون برگشت کبود رنگ شد، خاکالود شد. و از ورد المحبوب الاسفر، و اون محبوب زرد رنگ ما هم رفت، یعنی سکه های طلا. اسود ده یومی الابیض، روز سفید منم سیاه شد. و معلومه دیگر اینایی که فرار کردن رفتن، سکه ها برش موند اینجا، سکه ها ازشون رفت. اون رقاصی هایی که لب دریا میکردن اونم که از بین رفت، پس خاک به سر شدند. اسود ده یومی الابیض و ابیض فودی الاسود، و موهای سیاه من سفید شد، یعنی از غصه پیر شدم، خود جهنم پیر شدی. ابیض فودی الاسود حتی رسا لی العدو الازرق، حتی به اندازه این مصیبات به من وارد شد که دشمن کبود چشم هم در حال ما گریه میکنه. خب معلومه نصارا همه کبود چشمن، یعنی اونا که دشمن مسلمین بودن به حال ما گریه میکنن. حتی یرسا لی العدو الازرق فیا حبذا الموت الاحمر. دخلم و شعر دیگر تو نمیخونیم. حتی رسی لی العدو الارزق ازرق، یعنی کبود چشم. فیا حبذا الموت الاحمر. حالا شاهد مثال، فالمعنى القريب للمحبوب الاسفر هو الانسان. محبوب الاسفر چه گفت؟ وزور المحبوب الاسفر، میگه کنار رفته است محبوب زرد رنگ. محبوب زرد رنگ معنای حقیقیش یعنی معشوق خوشگل. اما این مرادش چیه؟ مرادش اون سکه های طلایه توریه کرده. میگه محبوب اسفر من رفت از دسته، یعنی چه؟ یعنی سکه های طلا موند و مصادره شد، خودش فرار کرد رفت در جکره. بله، فالمعنى القریب للمحبوب الاسفر هو الانسان الذي له سفرتون، و آدمی میگن که زرد رنگ باشد. والبعید هو الذهب، سکه طلا توریه کرده، میگه محبوب من، محبوب زرد رنگ من از دست من رفت. یعنی چه؟ یعنی سکه طلا مونده، من تنها فرار کردم جهنم برم. والبعید هو الذهب و و هو المراد ها هنا. میگه شاهد فقط در همین یکیست، در باقی ها کاری بهش نداریم. و یکونو توریتن، محبوب زرد من از بین رفته یعنی سکای طلای من از بین رفته است، انشاءالله فهمیده شد. و یلحق بهی ای اتباق شیعانه. خب اقسام اتباق رو خوندیم، انشاءالله یاد گرفتیم. پس هر جا شعر میخوانن ازت پرسیدن ای از صناعات محسنات بدیعیت چه داره، باید اونجا حاضر باشی ها که از کدوم قسم است. همه شو میخوانیم انشاءالله یواش یواش. و یلحق بهی ای اتباق شیعانه، دو چیز دیگر. احدهما الجمع بین معنیین يتعلق بأحدهما، يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلقين. بقد ملحق بتباق است إن كان متكلم جمع كنت بين دو معنى، كي يكي از إن دو معنى مربوط بچيزي باشد، مقابل إن معنى مربوط بچيز ديگري باشد كي اون مقابل إن است. ولا از مثالش واضح تر ميشه. احدهما الجمع بین معنیین، که یتعلق یکی از این دو معنا به چیزی که مقابل اون دیگریست، نوع تعلقین یک ارتباطی داشته باشد. نوع تعلقین این یک ارتباطی، حالا از مثال واضح میشد. مثل سببی بلدی دیگر، محمد رسول الله. بعدش چیه؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حالا شدت و رحم خوب دقت کن، شدت مربوط به کفاره، رحم مربوط به کیه؟ خودش. خودش واقعا خیلی بی‌حیایی است. خدا میدونه که به حضرت سید شهدا خطاب میکنیم، موال لولیکم معاد لعدوکم. پیش یک طفلی آدم دروغ بگد، توف به صورت آدم میکنه. چرا دروغ میکنه؟ باید ما به امام معصوم لابد زیارت خوندی اشهد انک تسمع کلامی و درود دو جوابی. امام زنده و مردش فرق داره؟ بگیم محبون لولی یکم معادن لعدو بکن. حالا ما یک دیگر دوست داریم یا گاهی با هم دشمنی میکنیم، پس را دروغ میگی به امام. خب این بمونه اشداء و عدل کفار. رحماء و بینهم، بگد اینایی که با این پیغمبر هستن این دو صفت را دارن. با کفار خیلی شدید بسیل القلب میزند گردنشو مثل سگ، اما بین خودشون به اندازه رحیم دل هستن که این کفش پیش پای او میذارد، او پیش پای ای. اگر یک سیده بزد میگد یکی دیگر بزن، ملائم است بین یک دیگر. حالا شاهد معلوم شد، جمع بین دو معنا شده، یکی شدت و یکی رحم. رحم با شدت تقریبا ضد یک دیگرن. حالا میگه خودش اشداء علی الکفار رحماء بینهم فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة، مقابل شدت لین است، لین یعنی ملائم بودن، لكن رحم با لین تقریبا یکی هست. میگن فلانی ملائم دل است، سخت دل نیست، پس خود رحم مقابل شدت نیست لكن قریب به مقابله هست. فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة لكنها مسببة عن اللين، لكن إن رحم معلول دل نرم است، دل اگر نرم شد رحم در انسان پیدا می شد. رحم خوب است اگر در دل کافر باشد. روایت هم دارد آدمی که دل رحم داره این ولو معصیت کار باشد خدا تقریبا می آمرده، حالا در او عالم نیستیم. لکنها مسببتون عن اللین الذی هو ضد الشده، که ضد شدت لینه، لکن رحم معلول شدت است. یک مثال، و نحو قوله تعالی و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله. شاهد ما تسکنوا و تبتغوا، میگد خداوند از رحمت خودش قرار داد برای شما شب را، که چیکار کنیم شب؟ لتسکنو، چه لیل و نهار را. شب برای چه؟ لتسکنو فیه، بدیم اون دو بخوابی. نهار برای چه؟ لفنسرها، لتبتغوا من فضله، تا بری طلب کنی فضل خدا را نقب روزی. حالا بین سکون و ابتغاء و طلب روزی چندان مقابله نیست، لیکن طلب روزی حرکت لازم داره یا نه؟ خلاصه نمیگن، میگن از تو حرکت از طرف خدا، یعنی خدا میگن از تو حرکت از ما برکت. پس طلب روزی حرکت لازم داره، پس بین سکون و طلب روزی بقیه طلب روزی بین سکون و بقیه ابتغا مقابله نیست، اما این ابتغا لازمش حرکت است، و یا مسببیت باشد یا تلازم. پس بین ابتغا و بین سکون باز مقابله شد بالاخره. خب لتبتغوا من فضله فإن ابتغاء الفضل، فضل للغلوزی رحمت خدا، و ان لم يكن مقابلا للسکون لكنه يستلزم الحركه المضاده للسکون، حرکت ضد سکونه، و لازمه ابتغاء است. و منه قوله تعالی اغرقوا فادخلوا نارا. حالا اینجا باز متقابلینن، میگد آل فرعون غرق شدند و داخل جهنم شدند، حالا چطور بین غرق و دخول نار مقابله هم؟ لأن ادخال النار یستلزم الاحراق، داخل شدن جهنم آدم میسوزه یا نمیسوزه؟ سوختن و آب غرق شدن ضد یک دیگرن. دریای آتش اینجا باشد آب رو روش ریخته از بین میره یا نمیره؟ آب و آتش با هم قابل اجتماع نیستن، پس احراق مسبب از آتش، آب با آتش ضد است. هر وقت آتش باشد آب ریختی خاموش میشد. اغرقوا فادخلوا نارا لان ادخال النار يستلزم الاحراق المضاده للاغراق، که این احراق ضد اغراق است. و ثانی الجمع گفته که یلحق به طباق شیئان، این یکیش بود. و ثانی الجمع بین معنیین غیر متقابلین عبر عنهما بلفظین تتقابل و معنیهما الحقیقیان. از خارج درس کنم خیلی آسان ها. قسم دویم که ملحق به طباق است این است که جمع کنیم بین دو معنا که با هم متقابل نیستند، قابل اجتماع هستند، لیکن معنای حقیقیشون قابل اجتماع نیست. اینم از مثال ظاهر میشد. از جمع و بین معنیین غیر متقابلین عبر عنهما، که از اون دو معنایی که قابل اجتماع هستند عبر به دو لفظ که تتقابل معنای این دو لفظ معنای حقیقیشون، نحو قول اون شاعر، ای قول دعبل. دعبل اونی که قصیده ای در خراسان برای حضرت رضا سلام الله علیه ساخته بود و حضرت ردای مبارک را داد بهش، از همین قوم خواست رد بشد، قومی ها فهمیدن بودن بیا این ردای حضرت به ما بفروش، اون نمیفروشن، هرچی پول دادن گفت نمیفروشن، بودن خود نفروش. رفت یک چند کیلومتر، رفتن راشا گرفتن، به زور ازش گرفتن آمدن، قصه داره ها، به زور گرفتن. حالا این دعبل این شعر گفته است. قوله ای قول دعبل، لا تعجبی یا سلمو من رجل، یعنی نفسه، زهک المشیب برأسه. آقای سلمو خانم عجب نکن از مردی که پیری به سرش خندیده. یعنی چی پیری به سرش خندیده؟ یعنی سرش سفید شده است. حالا لا تعجبی یا سلما، تعجب نکن ای سلما خانم از مردی، این من شاعر، که پیری به سرش خندیده است. حالا این ملحق به طباقه، چرا حالا توضیح میدم؟ فبکا. یا لا تعجبی یا سلما من رجل، یعنی نفسه، یعنی خود شاعر دبل، که زهک المشیب برأسه، زهک ای زهر از ظهورا تاما، یعنی موی سر همش سفید شده است. فبکا، از این جهت گریه کرده است که دیگه پیر شدم و عمرم به آخر رسید. فبکا ذلک الرجل، حالا شاهد مثال، فانه لا تقابل بین البكاء و ظهور المشيب. پیری با گریه قابل جمع هست یا نیست؟ ها؟ پس تقابل نیست بین بكاء و ظهور المشيب. لكن معنای حقیقی این دو لفظ ضدین، قابل جمع نیستن. فانه لا تقابل بین البكاء و ظهور المشيب، لكنه عبر عن ظهور المشیب بالزهک، مرادش بود زهک به سرش، یعنی پیری. معنای حقیقی زهک با معنای بکا زدن حسن انسان. پس معنای این دو لفظ معنای حقیقیشون با هم زدن قابل اجتماع نیستن. اما اینجا از زهک معنای مجازی اراده کرده که سفیدی سر، معنای بکا هم غمگین شدن. پس این دو لفظ معنای مجازیشون قابل اجتماع است، معنای حقیقی این دو لفظ با هم ضدینند. لکنه عبر عن ظهور المشید بالزهک الذی یکون معنای حقیقی زهک مزادن لمعنی البکا. دو سطر میخونم کتاب جمع نکنها. و یسمى الثانی ایهام و تضاد، فقط این قسم را ایهام و تضاد بهش میگوین. چرا؟ چون انسان خیال میکند که مراد از ذکر خود معنای حقیقیه، بکا هم حقیقی قابل اجتماع نیستن، اما وقتی تأمل کند مراد از ذکر چیه؟ و پیری. اینجا دیگه واقع را میفهمد تضادی نداره، کتاب بر نداره. و یسم الثانی ایهام و تضاد لأن المعنيين المذكورين فإن لم يكونا متقابلين. ذهك معناي مجازي بابكا كمعناش حزن است، إنها باهم تقابل ندارن، حتى يكون التضاد حقيقيا. لكنهما قد ذكرا بلفظين كيوهمان بالتضاد، خیال تضاد درش میشه. مثلا الى ظاهر لفظ، ظاهر زهک و بکا با هم زدن، معناش نزد نیست، معناش یکی حضن و یکی پیری. بل حمل علی الحقیقه که صبح در قوانین خوندیم اذا دار الامر بین المجاز و الحقیقه، حمل و الحقیقه کنیم و دخل فعلا. تکاکی و غیره قسمن برأسه، میگه داخل در طباق است به همون تفسیری که سابق خوندیم که متکلم جمع کند بین دو شیء که این دو شیء با هم تقابل داشته باشند. تقابل هم گفتیم بالمعنى الاعم، یا بینشون تضاد باشد یا ایجاب و سلب باشد یا تزایف. یکی دیگه چه بود؟ عدم و ملکه. میگه داخل در انطباق می شود اینی که الان میخوایم بخوانیم که جناب سکاکی این شیء مستقلی قرار داده. گفتد داخل در طباق نیست، خودش مستقل است. و دخل فیه ایف طباق به تفسیر الذی سبق، دخل ما یختص به اسم المقابله، که این مقابله هم بهش میگوین. حالا مثالش خوندیم خیلی واضح میشد. ما یختص به اسم المقابله الذی، اون چنون مقابله ای که جعلها السکاکی و غیره قسما برأسه. اینم سکاکی گفته این داخل طباق نیست، تو خودش یک قسمی از محسنات جداگانه یه قسمن برأسه من المحسنات المعنویه. گفته این خودش مستقل یکی از محسنات معنویه هست. حالا این چیه که داخل است در طباق و سکاکی گفته خودش یک قسم مستقلیست؟ و هیه ان یعتا به معنیین متوافقین، بیاورد دو معنا که هر دو با هم موافقن، تقابل ندارن، او اکثر، یا دو معنا بیارد یا بیشتر. ای به معان متوافقه، چند معنا که با هم جور هستن متوافق هستن. ثم به ما یقابل ذلک، حالا از خارج عرض کنم که دود ردشیم. میگیم کسی که متدین است و عالم است و زاهد است، این محترمه. دوباره این طرف، کسی که بیدین است و جاهل است، سومی چی گفتیم اونجا؟ زاهد، مقابل زاهد چی میگن؟ یعنی جاه طلب، مثلا ثروت طلب. اونجا سه چیز ذکر کردیم، بعد سه تا هم در مقابل او ذکر کردیم. اینا بهش میگن مقابله، اسم مخصوصش. و این داخل در طباق است به رأی مصنف، و این جداگانه از محسنات است به رأی سکاکی. و سکاکی اینه دو قسم کرده است. و هیه اینی که مقابله اسمش مقابله یه، ان یعتا به دو معنای متوافق او اکثر، ای به معان متوافقه. حالا مثالش که آمد خیلی زود واضح میشه. ثم اون دو معنا یا بیشتر را که آورد، ثم به ما یقابل ذلک، بعد مقابل اونها را بیارد. ای ثم یعتا به ما یقابل المعنیین المتوافقین، اگر قبلا دو معنا گفته، اول معان المتوافقه علی ترتیب، ستای اول این ستای دویم، اول ستای دویم مقابل اول ستای اول، دوم ستای دوم مقابل دویم ستای اول، و هاکذا علی ترتیب. فیدخل فی الطباق، پس بنابر این معنا حق با مصنفه. حالا مثالش میاد که این قسم داخل در اقسام طباق است. فیدخل فی الطباق، چرا؟ لأنه حین اذن یکون جمعا بین معنیین متقابلین فی الجمله، چون جمع بین معنیین شده است. او ستای اولی بگو یکیش متدین، ستای دومی هم اولش بگو بیدین. متدین و بیدین متقابل هستن یا نیستن؟ پس همون طباقی است که ما گفته ایم. دویم هم هرچه باشن متقابل اینن، سوم هم هرچه باشن متقابل اینن. لأن این مقابله این اذن که هر کدوم مقابل دیگری شده هست، یکون جمعا بین معنیین متقابلین فی الجمله. والمراد بالتوافق خلاف التقابل، میگیم اینها متقابلین متوافقین باشن، یعنی از اون چهار قسم تقابل نباشن. چهار قسم تقابل باز میگیم: تقابل تضاد، تقابل ایجاب و سلب، تقابل عدم و ملکه، دیگه تزایب. از اونا که نباشه اینو میگیم توافق. والمراد بالتوافق خلاف التقابل. لا ان یکونا متناسبین و متماثلین، پس مراد ما از توافق این نیست که هر دو مثل یک دیگر باشن یا متناسب یک دیگر باشن، نه، همین قدر که تقابل نشدن بهش توافق میگوییم. لا ان یکونا متناسبین و متماثلین، فان ذلک غیر مشروطین، این متماثل بودن یا متوافق ارمشد متناسب بودن این لازم نیست، همینقدر از اون چهار تقابل نباشد. کما یجی امن الامثله، که مثلاش الان میخوانیم: ثم یخص اسم المقابله بالاضافه الى العدد الذي وقع عليه المقابله. این مقابله قید میخورد از حیث عدد، میگن مقابله یک با یک، مثالش میاد حالا، مقابله دو با دو، مقابله سه با سه، مقابله چار با چار، برو ترجمه میروی. میگن این مقابله اختصاص پیدا میکند به اسم عددی که در او هست. دو تا با هم متقابلن، این دو با این دو، میگه مقابله دو با دو، سه با سه و هاکذا. ثم یخص اسم المقابله بالاضافه، یعنی بالنسبه، نه اضافه نحوی. ثم یخص اسم المقابله بالنسبه الى العدد الذي که وقع بر اون عدد، زمین علیه رو به عدد بزن، بر اون عدد مقابله، مثل مقابلت الاثنین بالاثنین که الان میخوانیم و مقابلت الثلاثه بالثلاثه که اینم میخوانیم و باز بگم مقابلت الاربعه بالاربعه که باز میخوانیم. الا غیر ذلک چه؟ پنج به پنج، شش به شش، برو دیگه تا هر جا میری. حالا مثال ها: فمقابلت الاثنین بالاثنین نحو فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. خب اول ضحک، در ولیبکوا اول کیه؟ بکا. این دوتا مقابل هم هستن یا نیستن؟ بعد در اولی دویم چیه؟ در دویمی دویم چیه؟ پس مقابله دو به دو، یعنی ضحک یکی، قلیل هم یکی، بکا هم یکی، کثیر هم یکی. این ذکر مقابل بکا، قلیل مقابل کثیر، این مقابل دو با دو. نحو فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اوتی به ذکر یا اتا به ذکر، اوتی به ذکر ولقله المتوافقین. ذهک و قلت با هم جورن دیگر، از اون چهار تقابل نیست. ذهک و قلت تضاد دارن، ایجاب و سلب نه، و ها کذا. پس اینها با هم توافق دارن، گفتیم چون مراد از توافق اون چهارتا نباشه. اوتیه به ذهک ولقله المتوافقین، ثم بالبكاء والكسرة المتقابلين لهما، هما را بزن بزهك و قلت، که بكاء و كسرت متقابلا با زهك و قلت. خب این مقابله دو با دو. و مقابلت السلاسته بسلاسه نحو قوله، ای قول ابی دلامه، ما احسن الدین و الدنیا از اجتمعا و اقبح الكفر والافلاس بر رجلی. همون خسرت دنیا و الاخره. بعضی ها هستن در دار دنیا، خوب دقت کن، هم دین خود را حفظ کرده اند و هم خدا بهشون ثروت داده، هر دو درش جمع شده. این میگه خیلی خوب است، خیلی، که هم دین باشد و هم ثروت. یک روایت داره، اینو باید عرض کنم. حاجی رفت خدمت امام صادق سلام الله علیه، استغنا مقابل هست یا نیست؟ بگو نیست. تقوا با ثروت چه مقابله داره؟ ظاهرش نیست. تقوا با ثروت ضد یک دیگر نیستن، مقابله هم نیستن، چون این مخفیه جناب مصنف و شارع توضیح میدن که نه، این دوتا با هم مقابلن، تقوا و ثروت با هم متقابلن. حالا چرا؟ ولما کانت تقابل فی الجمیع، در جمیع چارتای اول و جمیع چارتای دوم تقابل واضح الا در یکی، تقوا و استغنا. ولما کان تقابل فی الجمیع ظاهرا الا مقابلت الاتقاء، یعنی تقوا و استغنا، این دوتا تقابلش مخفیه. لما اینجور بینه، توضیح داد تا تقابل را درست کند. بینه به قوله المراد به استغنا انه زهد فی ما عند الله، و استغنا یعنی میگد برو بابا خدا محتاجش نیستم. بذار اون شعر حافظه بخونم، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ امروز امور من مرتب، خونه، آپارتمان، ماشین، وضو، هر چه هست. آقایون میگن بهشت از قیامت حور العین، یه حرفا چیه؟ من الان توی بهشتم خودم. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ عمر سعد هم همین رو گفت، گفت اترکم ملک ری، من آستاندار ملک ری میشم، به خاطر اینکه حسین پسر پیغمبر ری رو بل کنم. اینه میگن استغنا، که از اونی که پیش خدایه و خدا به بندگان بخشش میکند میگن نمیخوام، من همین ری رو میخوام. پس استغنا یعنی بی تقوایی. استغنا اگر بی تقوایی شد با تقوا مقابل میشد یا نه؟ یقینا میشه. بینه به قوله المراد به استغنا انه زهد فی ما عند الله، زهده یعنی بیمیل شده است از اونی که پیش خدایه، میگه من اون حرول اینه نمیخوام، همین حرول اینه کذایی مرا بسه. زهد فی ما عند الله که انه مستغن عنه، که گویا از نعمتهای خدا که در بهشت بی نیاز است، اصلا من عقب اون نمیرم، همین ری برای من کافی است. که انه مستغن عنه ای اما عند الله فلم یتقی، پس این تقوا نداره. اتقا یعنی تقوا داره، استغنا یعنی چه؟ یعنی لم یتقی، و مقابل هم شدن و استغنا بلک فلم یتقی، این یک توجیه. پس مقابله استغنا به معنای این که میل به نعم آخرت نداره. متقی چیه؟ متقی خودش به کشتن میده برای نعمت آخرت. پس این دوتا مقابل هم شدن، این یک توجیه. تا استغنا با اتقا مقابل شد، او او استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة. يا مراد از استغنى اینه، بگد من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، این خانم هایی که لب دریاین اینا برای من ممکنه، من اولا عقب حوریه بهشتی نمیرم. به همین شهوات دنیا اکتفا می کند از شهوات آخرت. خب پس استغنا یعنی چه؟ یعنی شهوات آخرت نمیخواد. همین شهوات دنیا زنهای کذا و کذا مرا بسه. متقی عکس کرده، متقی میگد من از این زنها دست بر میدارم به خاطر خدا تا اینکه اونجا برم از اون خانمای اونجا به من بدن. پس باز متقی با استغنا دوتایی متقابل شدن. او استغنا به شهوات دنیا ان نعیم الجنه فلم یتقی، پس این تقوا نداره. همین معاصی که هست به همین ها میگد خوبه برای من، عقب اونجا نمیره. فیکون الاستغناء مستلزما لعدم الاتقاء، پس این که از نعم آخرت استغناء میکند تقوا نداره دیگه، تقوا نداره و میره این زنهای کذا و کذا شرب خمر. میگه شرب بهشتی من نمیخوام، شراب بهشتی، شراب انتهورا نمیخوام، همین شرابی که من دیوانه میکنه همین خوب است. قصر بهشتی نمیخوام، همین قصری که از مال مردم به قصر گرفتم من خوب است. الی آخر این ظلمه همینجورن دیگر که استغنا میکند از امور آخرت، پس این تقوا نداره. فیکون الاستغنا مستلزما لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء، که این مقابل با اتقاء شد. ففی هذا المثال، حواس خوب جمع کن، این آیات قرآنه که وقت قرآن میخوانی بفهمی چیه. ففی هذا المثال تنبیه على ان المقابله قد يركب من الطباق وقد يركب مما هو ملحق بالطباق. اینا دیروز خوندید، میگه این مثال، این آیه رو مثال آورد به جهت اینکه مقابله گاهی درش طباق است و گاهی درش شبه طباق است. شبه طباق رو دیروز خوندید که لفظ ظاهرش با هم مقابله نداره، اما تاویل بردیم و توجیه کردیم مقابل میشن، اینا شبه طباق گفتیم. پس در این آیه سه تا اش طباق است، تقوا و استغنا شبه طباق است. ففی هذه المثال، پس در این مثال آیه شریفه تنبیه است بر این که مقابله گاهی مرکب میشد از طباق، که سه تا در آیه طباق است. وقد يركب مما هو ملحق بالطباق لما مر، بجاتون چیزی که گذشت. چه گذشت؟ من ان مثل مقابله الاتقاء والاستغناء من قبيل الملحق بالطباق، مثل مقابله الشده والرحمه که درس خوندیم، رحما بينهم اشد على الكفار، رحمت و شدت با یک دیگر مقابل نبودن، لکن رحمت متولد از لین، لین یعنی نرم دل، که رحمت متولد از لین است، لین مقابل با چیه؟ شدت. اینجا هم استغناء متولد از عدم تقوای، کسی که تقوا ندارد همین امور شهوات دنیا را پسند می کند، پس این از قبیل شدت و رحمت شبیه طباق است. خب و زاد السکاکی فی تعریف المقابله قیدا آخر. خب ما چه گفتیم آقا؟ گفتیم مقابله عبارت از این است که دو چیز ذکر شود، دو تا بعد مقابل، هر دو، سه تا مقابل هم، چهار تا مقابل هم، دیگه شرط و قیدی نکردین. سکاکی یک شرط زیاد کرده، گفته این مقابله می شود به شرطی. حالا شرط رو می خوانیم که چه شرط کرده سکاکی. و زاد از سکاکی فی تعریف مقابله قیدن آخر، یک قید دیگری زده. حیث قال، در جایی که فرموده، چه فرموده؟ هیه هي لابد أن بمقابلة، هي إن مقابلة